تاریخ رمضان سال 1354 هجری شمسی، موضوع بحثی درباره تعهد، قسمت دوم.
الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، صلی الله علی سید الانبیاء و المرسلین و علی آل الطیبین الطاهرین المعصومین. چند تا اصطلاح که در این مبحث تکرار خواهد شد و ما سر و کار جدی با این چند اصطلاح داریم، قبلا به توضیحی درباره این اصطلاحات عرض کنم برای کسانی که در علوم انسانی ورزیده نشده اند، یعنی رشتهشون رشته علوم انسانی نبوده و در این اصطلاحات و از این اصطلاحات اطلاعات خوبی ندارند، تا آخر مبحث دیگه محتاج نباشیم که در موقع به کار بردن اصطلاح نگران باشیم که آیا آقایان توجه می فرمایند که چه می گوییم یا نه. عرض کردم که یک کلمه تعین ما به کار بردیم هفته گذشته، گفتیم که موجود بشری انسان تعین‌های گوناگونی در زندگانی دارد. برای اینکه با این اصطلاح آشنا شوید اجازه بدهید سه مقدار توضیح عرض کنم. تعین یعنی چه؟ هر موجودی که، هر پدیده و رویدادی که شما در یک موقعیت معین آن موجود و اون رویداد را بر نهید و مورد تل قرار بدهید، اینا میگن تعین. خیلی آسانه، اصطلاح مشکلی نیست. الان هستم که فلان درخت در حیات این خانه الان موقعیت محسوسی از نظر رنگ برگهایش، طول شاخه‌هایش، ظرافت گل‌هایش دارد. مجموعه این تعینی درباره این درخت به ما نشان می‌دهد که این تعین مشخص و برای به وجود آمدن این حالت، این تعین راه‌ها پیموده است با عناصر و با پدیده‌ها و با رویدادهای فراوانی جلاویز بوده است، تفاعلاتی صورت داده است تا فعلا به این وضع معین رسیده. این اصطلاح تعین تقریبا یه مفهوم عمومی است که شما می توانید درباره انسان چی می‌خواهید به کار ببرید در نظر بگیرید. می‌گوییم تعین انسانی در مرحله اول نیست جز مجموعه ای از مواد طبیعی و روابط و عوامل براشد و سازنده اینها و متشکل کننده این اجزا که باعث روابط قوای طبیعت، درست مثل یک حیوان. تعین اولی انسان در اونجا مانند یک حیوان خود دارد، من دارد، شخصیت، نه به اصطلاح اخلاقی و اجتماعی، یعنی او موجودیتی دارد که میتواند محور قرار بگیرد به جلب عوامل سود انکار و به نفی طرد منافع موارد مواد زیانبخش. این یک تعین اولی. حیوانات هم دارن، اونها هم در حدود خودشان از یکی در موادی تشکل یافتن، عضوی دارن، از یک ساختمانی به وجود آوردن، یه مجموعه متشکلی هستن. این تعین اول. اینجا مسئله تعهد، احساس مسئولیت، احترام به تکلیف اصلا مفهوم نداره. هیچ. زیرا چنان که عرض شد، یکی ده عناصر و مواد به ناهوشیار ناخودآگاه بی اراده و بی اختیار در جویبار قوانین طبیعت با هم مترکب شدن، متشکل شدن، یه موجود مشخصی را به وجود آوردن و تعین بهش دادن. در مرحله دوم، یعنی تعین دوم که تفریق گذاشته از کردم، رکن و عنصر مقدماتی بود تا اصلاح تعین را توضیح بدهید که در احتیاجی به رکن و عنصر نداشته باشید. تعین دوم، مرحله دوم عبارت هست از این که موجود انسانی با خاصیت‌های مغزی خود، با خاصیت‌های فیزیولوژیکی خود، با خاصیت‌های پسیکولوژی خود یک موجود معینی در میان جانداران و در میان سایر موجودات کره خاکی می‌خورد و می‌آشامد، سودی می‌دهد، سود می‌گیرد، پیروز می‌شود، شکست می‌خورد، می‌اندیشد، تخیل می‌ورزد، هنری برای خود می‌سازد و فلسفه‌ای به وجود می‌آورد و حقوقی برای خود جعل می‌کند و همچنین. این مرحله دوم از تعیونه. یعنی در اینجا دیگه ما با یک موجودی سر و کار داریم که از مرحله خام اجتماع مقداری از عناصر و مواد بالاتر رفته. هوشیاری مطرح است، آگاهی مطرح است، منطق مطرحه، زیبایابی و زیباشناسی مطرح است، توسعه دادن خود. ها، این استای خود هم میخواستم از خودم یادم رفت، این استای خود رو هم بگم چون تکرار خواهد شد، کار داریم باش. خود یا من، چنان که از کلمه فارسیه همین خود برمیاد و من، این یک مفهوم دشوار تجریدی فلسفی نیست. این همون مایه خمیر مایه است که میعان و این اطاق شما را در جلو قوانین رشد می کند. یه درجی را در نظر بگیرید، خود ندارد. اگر بادی از راست بیاد او به شب خواهد رفت، از شب بیاد به راست خواهد رفت، درست شد؟ آبی روش ریخته بشه خیسه، تسلیم محضش به قوانین برای موجودیت خود خمیر مایه سازنده ندارد که محیط خود را تغییر دهد، بگوید اینجا آب بیاد من خیس میشم، من میرم اون بر. نه دیگه، این دربرگ نیست. در یک مشخاک که باران میاد روش الان خیسش خواهد کرد، یک مشخاک اونجا تغییر محیط برای خود نمیدهد تا حس کند خود را، چون خود ندارد. خود علمی از میکنم، از نظر فلسفی مباحث زیاد داری توش ندارد. پس خود چیه؟ اینا ملاحظه فرموده ای که به شیر که بخواد بگیره ماست بشه یه مایه میزنه دیگه. مجبورم این جور مثال های دم دستی هست کنم برای جوانده هامون و اینا. میدانم که در جهت همون فضلا و دانشورانی کش دارن که باید اینها را خیلی با سرعت رد شویم و در اون مفاهیم عالیش مطرح کنیم، ولی اجازه بدهن اون بزرگان که ما عموم شنوندگان محترم را در نظر بگیریم. شدید امایت، چطور امایت این اطاف و میعان شیر را میبندد و تعجر خاصی بهش میدهد. این خود اون حقیقت خمیرمایی درون شما، این من خمیرمایی درون شماست که حاکم است بر حرکات شما، بر سکنات شما، برای حفظ موجودیت تو توجیهات می کند، شما را رهبری می کند، عوامل لذتبار را به شما نشان می دهد، عوامل ضرربار و آسیب آور را به شما توضیح می دهد، راه نشان می دهد برای زندگی در طوفان، در طبیعت طوفانزای قوانی که بیرحمانه و خشن برگها را جلو خود می گیرد، به خاک اعتنایی ندارد. این خود و من کاری می کند که شما در جلو قوانی، در جلو مجاری و جویبار پدیده ها و قوای طبیعت بیستید، میگید من هستم. باد میاد میرم تو اتاق، برش میاد میرم پناهگاه، هوا سرده خوب میرم لباس گرمتر میپوشم، لباس که گرمیش بیشتر باشه و و و و بعد از حالا که دانش مطلوبه میرم دانش فرا میگیرم. این ام اینها اشاره به اون خود فرمانده درون شماست که ما بکنم انشاءالله این مقدار برای دوستان کافی باشد. این اصطلاح را اگر در نظرتون گرفتید، او وقت یک اصطلاح دیگر را باز توضیح بدم که کار ما را خیلی آسان خواهد کرد انشاءالله. اون اینه، این خود یک اصطلاح خود طبیعی دارد، از اون افعی بیابان گرفته، عقربش، شترش، ماهیش، مرغ همایش، زشتش، زیبایش، بزرگش، کوچکش، دارای این خود طبیعی، یعنی محصول تفاعلات ماده است، چون حیات دارد، چون جان دارد، جاندار یک خمیر مایه‌ای به وجود میاد، در درونش میکشم بگم به وجود میآورد. چون میوفتیم تو یک مکتبهای تو ارشغت که قوقای مکتبهای فلسفی دیگر اجازه تر این طوری به طور اکسیوم بپذیریم تا کار مناسب بشه. این همان است، خود طبیعی در ساده ترین حیوانات وجود دارد تا پیچیده ترین حیوان که برای شما هست. این خود طبیعی محصول مواد و روابط و قوانین و موضوعات و نمودها و فنومنهای طبیعت. انسان در این مرحله تعینش تعین ابتدایی مثل سایر حیوانات، اینجا تعهد، تکلیف، احساس مسئولیت، اگرچه انجام بگیرد ولی بسیار جنبه میکانیزم داره، علت و معلول جبری، بوی انسانی در این تعجیب وجود نداره. اینا میخوام عرض کنم در این مرحله دوم تعجب که موجودی به نام انسان لابلای خودش، خود انسان، خود طبیعیش از کردم، مرحله دوم خود تبدیل میشه به خود انسانی. ببخشید اشتباه کردم، قبل از خود انسانی اصلاح خود انسانی را عرض کنم. میاییم سر خود انسانی در مقابل خود طبیعی. خود انسانی چیه؟ خود انسانی عبارت هست نه انسان در منطقه ارزش ها، نه، خود انسانی در مقابل خود افعی، خود روباه، خود گاو، خود خر، خود شتر، در مقابل اون خودها این موجود خودی دارد بسیار وسیع، پهناور، عمیق، دارای نفوذی به نفوذ جهان هستی. خود اینجا خود انسانی است، یعنی این موجود، این موجود خود مشخصش منش خیلی قوی‌تر، پربال و پرتر، اوج پروازش بسیار بیکرانتر، اما هنوز این خود در منطقه ارزش ها وارد نشده است. یعنی انسانی که دارای این خود است فقط و فقط اگرچه راقی تر و تکامل یافته تر از خود طبیعیه، بسیار بالا، اما بالا داریم، با عظمت داریم، بزرگ داریم، خیره کننده داریم، منطقه ارزش داریم. این دوتا نباید با هم مخلوط بشه. یه مثالی یه وقتی از کردم دیگه نمیدونم برای آقایانی که از کردم اینجا تشبه یادم، یه مثالی از کردم تا این منطقه ارزش ها از عظمت یه خود فاصله بگیره، مرزش معیم بشه. یه پیندوزی را تصور بفرمایید، یه پیندوز نشست اونجا و سوزنی به دست، از شاید که مشغول کاسبی خودشه، کاری میکند، وزی بگیرد، زندگی خود آرش را برای اندازد. کسیتون را میبرید به این، میدهید به این پیندوز، میگویید که آقا این جاش پاره شده، این را برای من بدوز. میگه چش، چقدر میشه؟ 20 ریال. و واقعا هم در مقابل اون کار مطابق وضع اقتصادی و وضع عرشت اجتماعی اون جامعه همون 20 ریاله، واقعا اون مقدار بخیه بزنه میشه 20 ریال. شما 20 ریال را به این پیردوز میدید و این 20 ریال کاری که معادلش هست 12 بخیه فرضاً، این 12 بخیه را زد، همون مطابق ارزشی که از شما گرفته بود کارت را تحویل داد، اما این در این کار فکر کرد، گفت که برای استحکام این کار ما 2 بخیه بیشتر بزنیم این کار محکم بشه، نه برای این که دفعه دیگر کچش را بیاره برای بعد، نه، این نیت کوچک از مغزش، نصیبش از مغزش عبور کرد که انسان است، منم چه امکان دارم، منم چه نخم تمام نشد، سوزنم چه نشکسته، و این 2 بخشه برای این شخص مفید است، برای من اگر چه انرژی خواهد برد، ولی صرف این انرژی در مافوق معامله، در مافوق سودجویی من برای یک انسان انجام خواهم داد. 2 بخیه الان در این جامعه وارد منطقه ارزش شده است به وسیله اون فرد پیردوز ما. 2 بخیه حالا یه 500,000 ابن سینا تصور بفرمایید، یه 500,000 ابن رشد، یه 3-4 میلیون محمد زکریای رازی، اینها بزرگترین کار تاریخ بشری را انجام بدهند، اما فقط به مقتضای غریزه زنبور عسلی مغز به جبر میخواد، به طور جبر مغز میگه برو کاوش کن، به طور جبر دترمین، به طور ضرورت جبری. این 7-8 میلیون داخل منطقه ارزش نیست، 2 بخیه داخل اینها، داخل عظمت های تاریخ بشری قاطیده شده. چرا؟ اون 2 بخیه از من انسانی معمولی بالاتر رفته، از من ایدئال سرچشمه گرفته، از خود ایدئال سرچشمه گرفته، مال آقایان از خود انسانی عالی، بسیار عالی، خیلی هم برای ما مقدره، خیلی ارزش داره کاری که جناب آقای حسین بن عبدالله بن سینا انجام داده است، قربونش هم میرید، احتیاج هم بشتارید، اما آقا نیامده به ارزش ها، ممنوع الورود است، دورش سیب خار دور مفاهیم انسانی نمیگذارد هر کسی که به مقتضای هوا و هوسش، به مقتضای خود جبری که به اون در طبیعت تحریش و از کار کند نمیتونه وارد شه. ببین چون از شرم از در عظمت ها، از نظر پیشبرد کاروان بشری، اصلا شما فهمید عامل به حرک تاریخ هست اینا بالاتر از این. اصلا شما از اون مکتب تبعیت کنید که میگوید شخصیت هاست که گردونه تاریخ را تحریک میکند. همین آیه را بیدن و این پیردوزی ما هیچ در مقابل محاسبه عظمت و مزایای این بزرگواران هیچ. تمام شد. اما از نظر منطقه ارزش، حوزه جاذبیت ارزش، این تو حساب است. هیومانیزم ها دنبال این میگردن، اونهایی که مثل های دیگرها میخوان بگوین بابا از خود مجازی انسانی که در موقع عبور از پل طبیعت دریافته اید او را یواشاش به ایدئال مبدل کنید، اینا میخوان که با تعهد درونی دو بخیه زده است، تعهد اتوماتیک و احساس مسئولیت در ما فوق شفای ابن سینا با تمام عظمتش. درود میفرستیم به ابن سینا، درود میفرستیم به امثال ایشون، نوکرشیم واقعا برده شد. من علمنی حرفن قد سیرنی ابسا، ما برده ایم پیشتازان. تمام شد. مسئله نباید قاسی بشه، مسئله قاسی بشه کاسکوزم رو بیشتره. بذارید این مسائل در مرز خود راه برن. این مسئله خیلی مهمه. لذا در این تعین دوم که انسان به عنوان یک موجود تکامل یافته زیر و زبر کننده کیهان و این همه حماسه های شکوه آمیز که در بارش میگوییم و جا هم دارد، این همه نام مجلل پر غرور و پر افتخارش زمین و آسمان در زمین و آسمان تیدن ناشده اش صحیح هست، درسته. اما خود اینها فراموش نکنید اصلاح خود را، خود اینها یک خود طبیعی وسعت یافته، ظریف، لطیف، نافذ و نیرومند، اما ماهیت عوض نشده به مرحله سوم برسه. لذا در همین مرحله دوم، در تعین دوم میگوید انسان گرگ انسان است و الا انسان در تعین اول که مشترک با حیوانات بود فلسفه سرش نمیشه تا انسان را ارزیابی کند و بگوید تعهد، عمل به تعهد بدون کیفر ناشی از ضعف نفس. چرا عمل میکنی؟ ترس نداری؟ چرا عمل میکنی؟ تعهد بودنش نیست نبودنش. این در مرحله دوم وجود دارد. در تعین دوم در اون خود انسانی تکامل یافته وجود دارد. میگوید تعهد بی تعهد در فلسفه دارم، من بینش دارم، اصل تنازع در بقا دارم. من تو چرا از دست من این اصل را میگیری؟ چرا مرا زبون میکنی در مقابل این نیرومت؟ من الان تعهد بستم، کیفری هم دنبالم نیست. این مسئله بود که یکی از بزرگان نرکت که گفت در یکی از کشورهای بزرگ در یک کنفرانس فیزیک شرکت کرده بودیم. خب ایشون من نرکت گفت که یه دو نفرم اونجا با ما آشنا بود که با هم میگشتیم و در اون کشور میگشتیم تفریح میرفتیم. اینها در یکی از خیابانها تقریبا گفتن که آقایان اگر الان کشتن من برای شما سودی داشته باشه، فرض سودی داشته باشه و هیچ ضرری عاید شما نباشه، هیچ قانونی کیفری نتواند سایه شما را بگیره، مرا میکشید یا نه؟ گفتن نه. گفتن چرا نمی کشید؟ فرض ما مثل همون آدم کشتن ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، قصاص تعبید حیات شماست، کیفر تعهد برای حفظ پیمان هاست و برای گذراندن امور در این حد خیلی است. بنابراین اگر فلسفه ما بی تعهد بالا باشه دیگه اشکال ندارم، دیگه نتوان ملامت کرد. من فلسفه ای میگویم که فقط و فقط نژاد خودم را برتری بدهم به تمام جوامع مانند جناب آقای هگل. بکن شکیبانتی، من هنری را میسازم، هنری را به وجود میآورم که فقط و فقط اعتلای مرا در جوامع بشری اثبات کند، شهرت جهانی پیدا کنم. حالا برای انسانهای دیگر در این هنر من چه میگذرد به من چه؟ مثل بعضی از قلم ها چه ملاحظه فرموده اید که قلم زیبا، هنر خیلی رسا، خیلی خوشایند، ولی محتوا خلع محض و فوشی حیات، اون حیات که نمونه ای از شعاع الهی است. اسمش هم هنر تعهد احساس نمی کنه که اگر تعهد احساس می کرد می گفت خیلی خوب، حالا من بدبینی شدم به زندگی، مرا یأس ادبی، چون من بزرگ می بینم به بعضی از نویسندگانی که نوشته های بدبینی دارن، بهشون میگم یأس فلسفی، چون یأس فلسفی بالا، یأس ادبی. خب من یأس ادبی پیدا کردم، چرا؟ من انسانم، اگر افراد دیگری حیاتشون شکوفانه است من چرا لنگ کنم اونا رو؟ اگر مسئول احساس تعهد در این مرحله تعجل دوم امکان داشت، این آقا احساس تعهد می کرد، این آقایان چه شرقی و چه غربی در باره حیات انسانهاش می خواستن صحبت کنن، با احتیاط و با ریشه انسانی صحبت می کردن، نه اینکه بگذار من بگم و هر شبت که مانند سنگ انداختم به سطر قرباقه ها، چه قرباقه ها سکوت کنن بدانن من می توانم خیلی عالی بنویسم و رگ حساس انسان ها را تکان بدهم. نمیاد بیرون، نمیاد بیرون، از من نمیاد بیرون. آقا از این خودت تعین اول و تعین دوم بیاییم بیرون، این باید بشر بیاد بیرون، و الا خدا شاهد همین مشکلات هست هست هست. فلسفه هاییست که زایده خواهد شد، انسان هاییست که تلفات این فلسفه ها را متحمل خواهند شد. واقعا گاهی شما در همین نوشته جات یک خود بیشتر دقت کنید، ببینید که این شخص به جای این که بگوید تب دواش اینه، هزیان تبش را به عنوان فلسفه بیان میکنه. تبدار خودتو هزیان میگی، این هزیان تبالود تو بر من فلسفه میشه، خودت این ذات بده. یه خود فکر کنید شما، من فریاد و آه و ناله سردردی که دارم، این میتواند پزشکی و عرشبت که درد اقصاب دردهای سردرد و دواهای را بیان کنه. شما اول سرتون خوب بشه، شما اول خودتون حیات را دریابید، بعد برید از بالا درباره حیات تفسیر کنید. اگر تعهدی دارید، ملاحظه میکنید چقدر ما عرشبت تلفات بی تعهدی را میدهیم؟ ای تکلیف، ای نام بلند و بزرگ، ای تکلیف، ای نام بلند و بزرگ، زحمت دارید، خوشایند و دلربا نیستید، گذشت میخواد انسان انجام وظیفه کند، انجام تعهد کند، زحمت دارید، خوشایند و دلربا نیستید، اما اراده کسان را به جنبش در می آوری، قانونی وضعی کنی که به خودی خود در نفس راه می یابد و همه تمایلات با اون که در نهانی برخلافش رفتار می کند در پیشگاه تو ای تکلیف ساکت هم ای تکلیف ای تعهد، اصلی که شایسته توست کدام است و ریشه دجاد ارجمند تو را کجا توان یافت که او با کمال بناعت از خویشاوندی با تمایلات یک سره گریزان است و ارزش حقیقی که انسان به خود بتواند بدهد از همون اصل و ریشه برمی آید. انسان از اون جهت که جزئی از این عالم محسوس و از عالم طبیعت است همانا به وسیله اون اصل گام برتر می گذارد، گام فراتر می نهد و الا همون تعین اول است خود طبیعی، تعین دوم است خود انسانی قدرتمندتر. این آقا شد چند مرحله دوم با تعین دوم با تعین سوم دارید. تعین سوم کدام است؟ در تعین سوم دیگه البته نمیخواییم نمیتوانیم مرزی بر اینها تعیین کنیم. ما یعنی دیگه کسی هست ما بین فاصله تعین اول و سوم خیلی با سرعت رد میشه، بعضی ها میاد در تعین دوم گیر میکنه، بعضی ها یک مقدار تعین دوم گرفتارش کرده یه مقدار قدم گذاشته به تعین سوم. اینا دیگه انشاءالله خودتون میتونید بیاندیشید توش. تعین سوم کدام هست؟ تعین سوم آدمی عبارت هست از اون موقعیت و تبلور و تشکلی که به وجود آمده و در اون منی به وجود آورده است، اما اون من توانسته از چاه خود از چاه تاریک خود براید و احساس کند که من با انسانهای دیگر قابل تعدیلم، من با جهان طبیعت قابل هماهنگ شدنم، من در کتاب هستی قدرت ارتباط با کمال اعلا را دارم. این احساس پایه نخستین تعین سوم است. البته این پایه بسیار شریف‌تر، بسیار آرمانی‌تر و ایده‌آل‌تر از دو تعین اولی است، چون دیگر انسان اینجا توانسته است از لانه خود بیرون بیاد و احساس کند که می شود گفت انسان به اضافه انسان دیگر یک انسان، به اضافه یک انسان دیگر با یک انسان، از آجر شمردن رد شده، از این که خیال کند شمارش انسان ها مانند شمارش میز و صندل و لوستر و فرش و آجر که اونجا یک به اضافه یک میشه دو، به اضافه یک میشه سه، به اضافه ده میشه سیزده، به اضافه یزده میشه سی، ندیگه. وقتی که این مطلب را توجه کرد که این من قابل تعدیل و قابل ارتباط بسیار عالی با انسانهای دیگر است، عینک ریاضیش در باری انسان مات میشه، دیگه خوب میشون نمیگه. و من زار که کتب لا عجابن اسرائیل که نهو من قتل نفسم به غیر نفس او فتاب فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا و ما خلق و کم ولا بعث و کم. کم اشارت از انسان نخستی تا انسان آخرین و ما خلق و کم ولا بعث کم الا که نفس واحده. هرچه تغییر با پایین تر، تکثر و تضاده های کشنده بیشتر، هرچه تغییر پایین تر. متاسفانه این را من باید فکر کنیم دیگه، که تضاد، تخالف، رقابت در سایر عناصر و در سایر مواد باعث پیشرفت میشه، در انسان اغلب کشنده بوده است. جای تاسف، به جای اینکه این آزادی رقابت در اندیشه، رقابت در بیان، رقابت در پیشرفت ها باعث پیشرفت دست جمعی جوامع باشد، متاسفانه این رقابت ها به علیه موجودیت یکدیگر ما به کار رفته است. در صورت که چه رحمت بزرگ، مطلبی را من ابراز کنم، مطلبی را شما مخالفش ابراز کنید، فقط به شرطی که من خودم را می ناکنم جان کنم. ما بلندگوی خود نباشیم، ما بلندگوی خود طبیعی نباشیم. شما بگید 2 در 2 7 است، من بگویم 2 در 2 4 است، یقین بدونید اگر اینجا خود رقاصی نکند، این دوتا نظریه متضاد در جلاویز بودن با هم یه مسائل عالی که را مطرح خواهم کرد. بسید 2 در 2 7 ها غلطه. اما به هر رمزی، به هر پدیده، به هر اندیشه کوچیکی در این دنیا و لوخیات بیغرضانه دست بزنی فایده خواهی بود. چه کنیم دیگه؟ جنگ بی پایان معرفت دست ما، ما تشتلبیم، علتش اون خودهاست. عرشبت بنابراین ما در این تعین سوم قدرت پیدا کرده ایم، از خود آمده ایم بیرون. اینجا دیگر برای ما قوانین قابل احترام، تکلیف قابل احترام، تعهد قابل احترام است، وارد منطقه ارزش شده است. منطقه ارزش شده است، یعنی برای ورود به منطقه ارزش احساس تعهد در این تعین لازم است ولی کافی نیست. اینجا اگر یادتون باشه جمله از امام حسین علیه السلام به یاد داری که در اون روز خونین نینوا به اونها گفت این لم یکن لکم دینون و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. اگر شما دین ندارید، اگر شما ابدیتی را سراغ ندارید، اگر شما نتوانستید به اون من ایدئال اعلا برسانید، خب منطقی انسانیت دارید، ما با اون منطقی انسانیت با من مدارا کنید، اصولی داری، قوانی داری، تعهدات انسانی داری، شما روی اون تعهدات با من معامله کنید. این دیگه حد اقلش هست. لذا تعین سوم مرحله اولش بسیار عالی است، یعنی ای کاش باز بشر بکوشد تعهدها و مسئولیتها را در این قلم رو بتونه عمل کنه. واقعا خود تعهد احترام داشته باشه، و تعهد که احترام نداشته باشه به طور جبر بر ما تحمیل شود، چه فرق میکنه با یه ترس از سیلی بره باغبان آبیاری کنه؟ چه فرق؟ لذا کسانی که استدلال میخواستن بکنن برای اثبات اختیار به بشر با این احساس تعهد و مسئولیت و تکلیف، درست در نمیاد. حتی بعضی از خیلی بزرگان ها آمدن گفتن انسان احساس تعهد میکند، انسان احساس تکلیف میکند، انسان احساس مسئولیت میکند، ماورای سود و زیان ها معلوم که اختیار داره. ها این درست نیست. به جد که ممکنه همین احساس تکلیف به طور جبر بهش داره تحمیل میشه، همین احساس تعهد و مسئولیت به طور جبر داره بهش تحمیل میشه، این دلیل بر اختیار 100% نیست. یا اختیاری است به تشبیه بلای روبی بیسته دو لنگه کجاوه بار که بذار رو اوراقا گاهی این گاهی او این طرف میکشه اون طرف میکشه به این پالان را اختیار نتوان گذاشت. این یک شد پالانیست که انسان را تعهدهای کیفرها و لزوم قوانین جبری اشما بار میاره. چطور میشه این را خوب تعهد عالی انسانی؟ مرحله دوم تعین سوم تعهد الهی، تعهد انسانی الهی، انسانی خط تیره یه خط افقی الهی، این را توضیح بدید. شما خیال نکنید که برای اینکه این تعهد انسانی عملی بشه کار بکردن در روی زمین آیا کار زیاد شد؟ قرن 18 و 19 و 20 مغرب زمین اگر تلاشش دو قسمت بشه، یک تلاشش برای همه بشر انسانی بود که بتوانند انسان را اونطوری معرفی کنند، تثبیت کنند که تعهدها بجوشه، احساس مسئولیت بجوشند. واقعا زحمت ها کشیدن، تلاش جدی به خرج دادن. میدانی چرا نتیجه کم شد؟ 5-6 تا عامل نوشتن، 5-6 تا عامل نوشتن. جواب میکنم اگر بخوایم اون عوامل را عرض کنیم وقت با یه خورده تنگی میشه. بذارید من دو عاملش را فقط عرض کنم، اون 4-5 عامل هم در نوشته که دارم اگر آیا بخوام تقدیم بکنم براش. اون اینه، یکیش این بود که اینها کوشش کردن یک اصول و یک قوانین ثابتی برای انسان در همین تعیین سوم انسان تثبیت کنند و توضیح بدن و عملی کنند، اما عدم یاد از دست دادن قدرت تسلط بر ماشین از ویژه به این طرف، از روزه به این طرف، و عدم معرفی دقیق انسان باعث شد انسان تو ماشین قوتور شود. از کدام شایدم عدم قدرت نه عدم خواستن، بالاخره ماشین شدید مسلط شد به انسان. مرزی پیدا نشد ما بین انسان و طبیعت که بیان بگن این انسان یا بصورش یا الله عمل کنید. انسان کجاست اصلا؟ این یه عامل واقعا هم مشکلی شد. این قضیه مشکل عجیبی شد که ماشین اون مواد ناخودآگاه عربد زمان انسان را پیچید، از آسمان، از زمین، از طرف تمام شعون زندگی او را فرا گرفت. خب حالا میخواد انسان همون در مکتب هیومانیسم اصول یاد از کوی انسانش چه جور انسان میفرماید؟ کجاست این انسان که ما براش یک عده اصول و قوانین انسانی مجزا عالی مرزدار مشخص تثبیت شده تعبیرش بدیم بگیم عابد فرمایید؟ این یک عابد. عامل دوم که به نظر بنده یاد عامل هفتم هشتم میشه، عامل دوم که اگر عوامل بشه این عوامل ششم هفتم میشه، این خیلی بی اهمیت تلقی شد، خیلی بی اهمیت شده و ترس اینجاست که باز در آینده هم بی اهمیت تلقی خواهد شد. اگر مثلا میخواستن عوامل عدم رواج مکتب انسانی را 117 عامل بنویسن، اینی که میخوام اصلا انداختن 117 همش کردن، اون آخر آخر به نظرم اونم با اشراح حالا بنویسیم ننویسیم، دلیل این که این مکتب حقیقتا نتوانست نظم و ترتیب و مراعات حقوق اشد انسان های یه مسئله دیگریست، این غیر از اون مکتبیست که سران و پیشتازان انسانی در نظر داشتند. او یه بسیاری که بعدا عرض میکنم. آقا اینا آمدن این را در اون آخر سیاه قرار دادن، لیستگیری کردن 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 مثلا عدم تعادل تولید و توزیع ها در مسائل اقتصادی، عدم مراعات حقوق، هر شود که عدم پیشرفت فرهنگ، تخصص های افراطی، خوب مسائل شدن اینها از یک جهت واقعا مهمن در عامل عدم پیشرفت مکتب انسانی. یکیش را اون آخر آخر که همچی بنویسیم ننویسیم حالا بد نیست فلان، اونی باید این بود که این مکتب را در کدامین خودها میخوایی پیاده کنید؟ کدامین خودها؟ هزار تا مهندس درجه یک دنیا تصور کنید جمع شدن از کره خاکی، از همه جا عالی ترین مصالح را آوردن برای ساختن یک ساختمان، عالی ترین نقاش ها از اون رامبران نشرفه تا پیکاسو، از نظر مقاومت مصالح قوقا چه ارز کنم با شکوه ترین ارمزات الاماد اللتی لم یخنق مثل ها فی البلاد آوردن ساختن، در وسط ساختن دیدن زیرش میلرزه، نگاه کردن جا کوه آتش پیان زیرش. حالا چیکار کنی؟ آقا مگر شما خیال میکنید مطالب عالی کم گفته شده؟ به همین ادبیات فارسی خودمون نگاه کنید، به خدا بعض اوقات انسان آقا حقایقی میبینم مطالبی نت بختش میبره، خدایا چه مغزه های با عظمت اینا بودن، مطالعه خیلی عالی وجود داره، مهندسین زبردست، نتوان قدر اونها را کم گرفت، شوخی نیست. یارو 50 سال 60 سال در مسائل انسانی فکر کرده، از اعماق تاریخ کهن تاریخ را کشیده بیرون، اصول را تصفیه کرده، مسائل روانی دیده، حقوقی دیده، تاریخی دیده، جامعه شناسی ها سپری کرده. درست شد؟ چه شده؟ چرا این مسائل عالی انسانی به طور عمیق در نهاد انسان ها رسوخ نکرد؟ زیرا اون اصول عالی روی خود مهار نشده پیاده میخواست بشه. اول بیا به من بگو خود من چی چه هست و خود را چطور میتوام تربیت کرد. شما برای بهداشت یک دردسر یک قرص و هزار جور باید تصویب بشه و جا هم داره، و این همه قوانین با عظمت، این همه اصول عالی را کجا میخواید پیاده کنی؟ با کدامین خودها؟ چون عمده بنیاد نگه دارنده این پیکری ساختمان و این اصول و قوانین بهشتی ارمی باغ ارمی شما روی خود منهای انسان هاست. این منها کوه آتش پیشان است. اگرم در عوارضی روزگاران که در تاریخ گاهی آرام میشیده، گاهی نمیدونم خیلی قشنگ شعر میگه، غزل میگه، اینها روی عوارض خود تصفیه نشده. شما آقایان دقت کنید که قرآن مجید چقدر در باره خود هی داد میزده. آخر قانون اصل به این عظمت انسان، اگر تو به اضافه بشی به 4 میلیارد و نیم به تو اضافه بشی یکی بگونا. آخ این بدون خود ایدئال، بدون خود تشکش، آقا چطور قابل تصوره؟ من عرض کردم من هنوز به خودم محبت نورزیده، به من میگی به دنیا محبت ببرد، پس خودم من نمیگم چه هستم که قابل دوست داشتن هستم که محبت ببرم، بعد به شما محبت ببرم یا نه؟ آیدا دقت خوب چیزی در اینجور مسائل تفصیل نگذاریم اینجور مسائل را. این آقا کوها یا 4 میلیارد این کوها آتش بشان داریم، خیلی لطیفه، یک ساختمان میخواییم بهش توش بسازیم، بناب انسانی. رؤیا خیلی عالی، نیت بسیار پاکه، ولی مادامی که شما نمیتوانید مهار کنید خود مرا، فقط و فقط اون ما آتش فشان میکنه، آتش فشانش در خارج حد میشه، درون مرا راه بیاب، به من بگو خود را اول چه کنید تا بعدی شود با من و جز من و جهان و آغاز و انجام. بعد بیا این انسان برادر توست، طعم میده، مزه داره، طعم داره. هر شبت که همش یزکیه، قرآن شما، قرآن مقدس، قرآن اون کتاب انسانی، یزکیهیم بعدم یعلمهم اصول را، قوانین را، بعدم اول بذارید من این خود را آرام آرام آتش فشانیش آرام بکنم. میخواهم هایش تعدیل شود، افراط تفریط در غرایز حیوانیش نکند، به بهتر وجه استفاده بکند. من اولا این سارا بدم دست خودش. آقا بجرد همین رو همین مکتب انسانی هزاران فکری فکر نمی کند دیگه، اسم مکتب رو نمی خواهم ببرم، سرس رو درد ندم با این کلمات قلمبه تلمبه. ها چرا دنبال شما می نویسید این قرد ما قرد بیگانگی انسان ها از یک دیگر؟ من نوشتم یا شما نوشتید؟ من چی نوشتم بردم باز والا من نوشتم قرد بیگانگی از همدیگر، بعد قرد بیگانگی انسان از خود. یا علی، او وقت به این میگه من میخوام یومانیزم را پیاده کنم، این بیگانه از خود چطور میتواند باگانه و رفیق و دوست و برادر و برابر انسانی تلقی شود؟ تو خودت میگی انسان بیگانه از خود. جستجو کرد، جستجو کن، جستجو، باز بیاییم یه نسیمی از شرق در این مجمع ما بوزد. جستجو کن، جستجو کن، جستجو، گفتگو کن، گفتگو کن، گفتگو، شرح سره اون شکنج زلف یار، مو به مو کن، مو به مو کن، مو به مو، روده های و هوی بزمه کوی یار، های هو کن، های هو کن، های هو، هرفلیت ها را، روسه ها را همه چه جمع کن، بعد بگو بنگهی از خود منی بالودگی شستشو کن، شستشو کن، شستشو، ای خدا این نهر جان را از هوس رفترو کن، رفترو کن، رفترو، منگه از دریای علمت سوی جان جو بجو کن، جو بجو کن، جو بجو، گر نخواهی خود فراموشت شود، نمیخواهی داغه، داغه، مرگباره انسان بیگانه از خود را به پیشانیت بزنم، گر نخواهی خود فراموشت شود، یاد او کن، یاد او کن، یاد او، ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، نباشید از آنان که مبدعشون را، منشعشون را، آغازشون را انجام دادن، نسیان کردن، فراموش کردن، آغاز مبدع و پس خودشون را فراموش کنید. کسی که نداند از کجا آمده از نخواهد دانست به کجا می رود. گر نخواهی خود فراموشت شود، کابو، کافکا، یاد او کن، یاد او کن، یاد او. پروردگارا ما را به فراموشی خود مبتلا مفرما. بنابراین این که میبینید قرآن این همه یزکیه میگوید، این میدانید خداوند جهان را انسان را آفریده، میداند مغزی بهش داده، حواسی هم داده، کوشش خواهد کرد، تلاش خواهد کرد، قرن به قرن گسترش خود را با طبیعت گسترش خواهد داد، لابلای خود طبیعیش واقعا تا بیکرانها گسترش خواهد یافت. درست؟ لذا اون را به عهده خطب میداره، میگه تفکرو تفکرو تحلیلون، فکر کنید بیاد میشید. اما اونی که عرشبت جدیترین جملات قرآن است، یزکیه، اینها را تزکیه شون کنن، تا نگوید اونقدر بار کدورت به دلم آمده جم، که اگر پایم از این پیچ و خم آید بیرون، لنگ لنگام در دروازه هستی گیرم، نگذارم که کسی از عدم آید بیرون. نگوید این بیچاره. این برای اینه که یزکیه، اونها را تزکیه کند، بعدم بگوید اصل اینه، قانون اینه. جلال الدین را در نظر بگیرید، این یکی از انسان‌هایی است که شکوفان شده قرآن است. ای خود را بحث میکنه، ای من را بحث میکنه، ای خود را بحث میکنه، تمام فشارش، تمام تمرکز قوای این مد روی همین منه، روی همون خودتا. به جد که میدانند تا این کوه آتش بشان تبدیل به یک منبع نیرو بخش و آب حیات بخش نباشد، قوانین و اصول در روبلایش کار مهمی انجام نخواهد داد. مرحله سوم ما، تعین سوم ما، عبارت است از تعین انسانی الهی، که انسان مطرح است، حقیقت انسان مطرح است، با یک تزکیه نخستین و بنیادین که در خود انجام میگیرد، اون وقت به انسان میتوان گفت بپسند بر خود اون چرا که بر دیگران میپسندی، نپسند بر دیگران اون چرا که بر خود میپسندی، و تعهدت را داشته باش، احساس مسئولیت کن. چرا؟ چون طرف تعهد خودش هست. با چه تعهد بسته شما؟ در یک جامعه ای که انسان واقعا معنا شده، انسان ها در یک رابطه الهی با هم متشکلن، شکسته تعهد یعنی چه؟ این احساس با خودش داره مبارزه میکنه. و تخلف از احساس مسئولیت، تخلف از خویشتن است. تا اینجا امشب بس ما باشه. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم انا نسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله. پروردگارا بار الها خداوندا، اون گناهان ما را بیامرز که ما را به تعهد و مسئولیت بی اعتناء کرده است. پروردگارا آب رفته از جویبار حیات ما را بر ما برگردان. پروردگارا معرفت ما را به مقام شامخ ربوبیت بیفزا. پروردگارا در راه تعدیل خود، در راه تعدیل بعد دست ما را بگیر. جمله از امیرالمومنین در نهج البلاغه هست که اونجا باز این مسئله اهمیتش معلوم میشه. الان یاد افتاد فرماد که یکی از بزرگترین الطاف خداوندی که بر کسی شامل میشود این است که کمک میکند او را در ورود به تعدیل خود و به تعدیل من. این معلومش که یکی از یکی از اون انسان‌هایی است که اینقدر وارسته شده است.